آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 11 مرد، ساعت در دوشنبه 7 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم. هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز در دوشنبه هوا ابری میشود ولی باران نمیبارد. حرارت هوا شبانه 7 روزانه تا 19 درجه گرم میشود. در خوجند هم هوا ابری خواهد بود، باران نمیبارد. هوا شبانه 8 روزانه تا 20 درجه گرم میشود. در قرغان‌تپه هواشناسان تا 24 درجه گرمی را پیشگویی میکنند ولی بیشتر هوا ابری خواهد بود. در کولاب هوای ابری را پیشگویی میکنند، گرمی هوا تا به 22 درجه میرسد. در بدخشان روزانه هوا آفتابی، حرارت تا 9 درجه گرم میشود ولی شبانه 10 درجه سرد خواهد شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. امروز در تاجیکستان روز مطبوعات را برگزار میکنند. صلیب سرخ بین المللی میگوید در لیبیا جنگ داخلی آغاز شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار بهبود فضای بهتری تجارت با روسیه شد و بازدیدی 3 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان به پایان رسید. تفصیل خبرها. امروز در تاجیکستان روز مطبوعات را برگزار میکنند. با وجود آن که در تاجیکستان تا حال روزنامه وجود ندارد ولی وزارت فرهنگ میگوید حالا بیشتر از 400 رسانه، از جمله 268 روزنامه، 136 مجله و 8 خبرگزاری رسما فعالیت میکنند. بعضی از آنها چون ماهنامه و گاهنامه نشر میشوند. خیرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان که راجع به تاریخ مطبوعات تحقیقات پرارزش انجام داده است، درباره اعلان روز مطبوعات چنین میگوید:
تا از جانب دولت قبول شدن دو فکر پیشنهاد میگردید. یکی بود 11 مرداد روز بخارای شریف رو باعث روز مطبوعات ملی اعلان کنیم. دیگر پیشنهاد این بود که زادروزی روزنامه بیداری تاجیک امروز جمهوریت را که از 15 مارس سال 1924 است.
آقای شریفزاده می افزاید سال 1994 پارلمان تاجیکستان در این مسئله 11 مارس را روز مطبوعات تاجیک به تصویب رساند. ادامه خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید لیبیا وارد باتلاق جنگ داخلی شده است. یعقوب کلینگر رئیس این کمیته هشدار داد که درگیری ها میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و شورشیان ظاهرا تشدید می یابد. فرانسه گفته است که شورای ملی لیبیا را چون نماینده رسمی مردم لیبیا اعتراف می کند. فرانسه نخستین کشور است که این گونه تصمیم گرفته است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. کاخ سفید می خواهد خود را از توضیحات رئیس کشف امریکا در کنار نگاه دارد. جیمز کلاپر رئیس کشف ملی امریکا گفته است چنین به نظر می رسد که معمر قذافی در جنگ بر ضد شورشیان پیروز می شود و روز پنجشنبه در جلسه کمیته سند گفت نشانه های وجود ندارد که قذافی استعفا دهد. با گفته وی نیروهای قذافی نسبت به مخالفان بهتر مجهزند. شام دیروز بازدید رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان به پایان رسید. این بازدید 3 روز دوام کرد. در پایان بازدید خود رئیس جمهوری تاجیکستان در آبهای بندری کراچی مهمان کشتی رانان پاکستان شد. دو کشور درباره گسترش همکاری های دو جانبه و ویژه در بخش های تجارت و اقتصاد و در بخش انرژی قراردادهای همکاری دو جانبه امضا کردند. مرافعه دادگاهی دو نفر از مقامات رسمی پیشین قرقیزستان که برای سازماندهی تظاهرات اعتراضی در دو شهر جنوبی این کشور و برای تلاش غصب حاکمیت متهم دانسته می شدند با رهایی آنها پایان یافت. اسحاق مسلیف نماینده پیشین پارلمان قرقیزستان بیگناه اعلان شد. حسین صادقوف 6 سال شرطاً از آزادی محروم شد و جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از روسیه درخواست کرد که شرایط تجارتی بهبود یابد و نظارت سیاسی ساده تر شود و گفت که رشوه‌خواری و نقض قانون مشکل اساسی روسیه برای سرمایه گذاری است. بایدن گفت دفتر پرزیدنت باراک اوباما استوارانه از عضویت روسیه در سازمان جهانی تجارت حمایت میکند. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. صلیب سرخ بین المللی میگوید در لیبیا جنگ داخلی آغاز شده است و این جنگ ممکن است در آینده تشدید یابد. روسیه مهلت بازداشت نظامخان جورایف، وکیل پیشین مجلس نمایندگان ولایت سوق و رهبر پیشین کارخانه کیمیایی اسفره را تمدید کرده است. و درباره بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان چه نظرها در تاجیکستان وجود دارد؟ امروز رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در بروسل با هم ملاقات و راه‌های دیپلماتی حل بحران لیبیا را بررسی می‌کنند. دیروز وزیران کارهای خارجی و دفاع این کشورها امکان عملیات نظامی در این کشور را بررسی کردند. در ساعت‌هایی که این بررسی‌ها در بروسل ادامه داشت، نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا از تانک و توپ به مواضع مخالفان خود آتش گشادند تا آنها را از بندر استراتژی نفتی در رسلانوف برانند. با وجود این حمله های نیروهای قذافی، نمایندگان مخالفان در جبهه دیپلماتی چند پیروزی به دست آوردند. صلیب سرخ بین المللی می گوید نیروهای حکومتی لیبیا بر ضد شورشیان عملیات گسترده جنگی را آغاز کرده اند. به این سبب می توان گفت که لیبیا در حالت جنگ داخلی قرار دارد. در سراسر اروپا نیز تلاش های دیپلماتی بر ضد معمر قذافی ادامه می کند. فرانسه شورای ملی مخالفان لیبیا را چون نماینده قانونی مردم لیبیا به رسمیت شناخت. با نظر داشتی چنین وضع می توان گفت که مبارزه هم در جبهه دیپلماتیا و هم در جبهه نظامی جریان دارد. یاکوب کلنبرگر رئیس کمیته صلیب سرخ بین المللی در ژنو گفت حالا لیبیا وارد جنگ داخلی شده است و انتظار می رود که این جنگ در آینده تشدید یابد.
My understanding is we have now a non-international armed conflict.
فهمش من این است که ما حالا در روبروی یک مناقشه مسلحانه غیر بین المللی یا آنگونه که شما میگویید جنگ داخلی قرار داریم.
A non-international armed conflict or what we would call a civil war.
در جبهه دیپلماتی این نکته جلب توجه میکند که نمایندگان مخالفان دولت لیبیا از شهر بنغازی به طور آشکارا و موفقیت آمیز موضع‌گیری مخالفان را به نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه توضیح دادند و فرانسه به طور رسمی شورای ملی را چون نماینده رسمی مردم لیبیا اعتراف کرد. دفتر نیکولا سرکازی گفت که آماده است سفیر خود را به بنغازی بفرستد و نماینده مخالفان لیبیا را چون سفیر در پاریس بپذیرد. همزمان خانم هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا اظهار داشت که در جریان بازدید هفته آینده خود از خاورمیانه با نمایندگان مخالفان لیبیا ملاقات انجام می‌دهد. این ملاقات بخش از استراتژی واشنگتن برای کمک به نیروهای جانبداری دموکرات است تا معمر قذافی را از مقام برکنار کنند. امکان مداخله نظامی نیروهای خارجی دیروز در مصاحبه پسر معمر قذافی با روزنامه‌نگاران در ترابلوس پایتخت لیبیا موضوع اصلی به شمار می رفت. سیف الاسلام گفت حکومت پدرش هیچگاه به تروریست ها تسلیم نخواهد شد و افزود حالا مردم لیبیا به هم متحد شده اند و آنها قوی هستند. در همین حال دیروز دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه پیشنهاد سازمان ملل متحد را درباره منطقه ممنوع پرواز اعلان کردن حریم هوایی لیبیا رد کرد، ولی روسیه از تلاش های دیگری بین المللی برای حل بحران لیبیا جانبداری نمود. از جمله روسیه راضی است که رژیم قذافی را برای حمله هایش به مردم در محاصره اقتصادی بگیرد و در چهارچوبه تحریم های ضد لیبیا به این کشور از فروش یا انتقال اسلحه خودداری کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمال.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم. دادستانی کلی روسیه مهلت بازداشت نظامخان جورایف، وکیل پیشین مجلس نمایندگان ولایت سوخت و رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی اسفره در شمال تاجیکستان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان تمدید زمان بازداشت جورایف از سوی مقامات تفتیشاتی روسیه را تایید کرده اند. نظامخان جورایف در ماه آوگوست سال گذشته با درخواست جانب تاجیکستان از سوی نهادهای انتظامی روسیه در مسکو بازداشت شده بود و باید به تاجیکستان سپرده می شد. اما با گذشت بیشتر از نیم سال این کار صورت نگرفت و گذشته از این مهلت بازداشت وی در روسیه تمدید شده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه.
مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان میگویند صرف نظر از زمان تمدید مهلت بازداشت نظامخان جورایف، وکیل پیشین مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت و رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره به وطنش استرداد خواهد شد. عبدالصمد دادابایف، سردار اداره روابط بین المللی در دادستانی کلی تاجیکستان، گفت که از سوی همتایان آنها در روسیه تا هنوز تفتیش پرونده جورایف به انجام نرسیده است و به این دلیل مهلت بازداشت او تمدید شده است.
باید که سنجد و مراجعتی و مراجعتی ما بیند همشه پرکوراتورش می سنجد بعد یک خلاصه با آمده خرار قبول نفرد.
سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان افزود که اتهامات وارده علیه جورایف از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تایید شده است و جانب روسیه برپایی کنوینسیون مینسک که اجرای نکات آن برای کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع حتمی است موظف است مسئله استرداد او را حل کند. این مقام دادستانی کلی تاجیکستان تایید کرد که در حقیقت آقای جورایف از خدمات فدرالی روسیه درخواست پناهندگی کرده است، ولی به این درخواست او با تایید جناب دادابایف مقامات روسیه پاسخ رد داده اند. مقامات تاجیکستان نظامخان جورایف رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره واقع در شمال تاجیکستان را به اتهام سرقت مبلغ های دولتی، تشکیل گروه مسلح غیر قانونی، سرپیچی از پرداخت انداز و قتل افراد مظنون شمارده است. این هم در حالی است که برخی از کارشناسان علت تمدید و یا تأخیر در استرداد نظامخان جورایف از روسیه به تاجیکستان را خالی از انگیزه سیاسی نمی حسابند. رجب میرزا، تحلیلگر تاجیک، با اشاره به قضیه استرداد بعضی از چهره‌های شناخته تاجیکستان از روسیه می گوید که جورایف به فرق از یعقوب سلیموف، وزیر پیشین امور داخله، و محمد روزی اسکندروف، رئیس قبلی حزب دموکرات، سیاستمدار نبود که روی مسئله های استرداد او کدام معامله صورت بگیرد.
نظام جورایف شخصیت سیاسی هم نباشد، یکی از اون نفران به حساب می رود که با شخصیت های بسیار قوی حکومت رابطه ها داشت و درباره حکومت تاجیکستان مثلا شخصیت های سیاسی با مرتبه تاجیکستان بعضی معلومات های خیلی پوشیده را دارد.
ضمناً مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نظامخان جورایف را در قتل طالب بابایف، سابق معاون اول دادستانی کلی تاجیکستان، مقصر می حسابند. اما عبدالصمد دادابایف، سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان، وجود هر گونه انگیزه سیاسی در قضیه جورایف را تکذیب کرد. با این حال روسیه تقاضای دولت تاجیکستان در مورد استرداد برخی از شهروندانش از این کشور را نه همیشه قبول کرده است. در سالهای گذشته شخصیت های چون داداجان عطاولا، سردبیر نشریه چراغ روز و حبیب نصرالایف، رئیس پیشین اداره تاجیک مطلوبات، با درخواست دولت تاجیکستان دستگیر شدند، ولی روسیه تسلیم آنها به دولت تاجیکستان را نپذیرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تمدید مهلت بازداشت نظامخان جورایف، وکیل پیشین مجلس نمایندگان ولایت سوخت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آن گونه که در خبرها شنیدید، امروز در تاجیکستان روزی مطبوعات را جشن می گیرند. در آستانه این جشن سفارت امریکا در تاجیکستان و ویژه سفیر کنید گراس با نشر ملاحظات خود در مطبوعات از وضع رسانه ها و آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت با دادگاه کشاندن نشریه های مستقل فضای ترس و وهم را در جامعه و وجود می آورد. با توجه با این وضع همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با کلخان مسئول روابط اجتماعی سفارت امریکا در تاجیکستان مصاحبه انجام داد و نخست از وی در باره وضع کنونی آزادی بیان در تاجیکستان سوال کرد و پرسید چرا وضع آزادی بیان برای سفارت امریکا مسئله مهم به نظر می رسد.
From where I have served before, that on occasions such as the Tajik Press Day.
تو اون درجه‌ای که من از قبل تحقیق کردم در روزهای مردمی از جمله عید مطبوعات تاجیک صحبت سفارت و سفیر درباره اهمیت مطبوعات آزاد در جامعه یک امر معمولی است. یکی از سوال‌های ما وابسته به نگرانی‌ها درباره اهمیت ژورنالیستیک است. ما همچون ملت حس می‌کنیم که تا کجا داشتن مطبوعات اهمیت دارد. مطبوعاتی که قدرت تنقید و انعکاس منصفانه حوادث را دارد. ما حس می‌کنیم که برای مردم و حکومت دانستن آن که کدام یک کار درست اجرا می شود و باید درست اجرا شود خیلی مهم است. یک کار رسانه ها هم این است که حکومت را وادار کنند تا کار خود را درست براه ماند. اگر حکومت خود را اصلاح کرده تواند همه برد می کنند. در کشور من هم بعضن و اکثر وقت مقامات رسانه ها را خوش ندارند. وقتی می شود که میانی هر دو سری آن که خبر چگونه باید باشد و چگونه در اصل هست زیدیت با وجود می آید. اما تمام شرایط را برای آن داریم که حکومت از مطبوعات سوء استفاده نکند. حکومت باید از روی وجدان کار کند. رسانه ها هم باید به هر حرف خود مسئولیت داشته باشند. زیرا از این وضع مردم نفع می‌بیند و پیروز می‌آید.
جناب سفیر در مطلبشان وضع آزادی بیان در ایالات متحده آمریکا را مثال می‌آورند که چگونه خوب است و قانون وجود ندارد که این آزادی را محدود کند، اما تا کجا این یک امیدگاه نزدیک برای مطبوعات تاجیکستان میتواند باشد در حالی که به قول کارشناسان سالهای اخیر وضع رو به کاهش است نه بهبودی؟ این وضع را چگونه میتوانید تفسیر کنید؟
در کل حکومت امریکا و سفارتش در این کشور یک هدف دارند، بهبود بخشیدن وضع در تاجیکستان، زیرا این برای ملت ما خیلی مهم است. جناب سفیر هم در مقالهشان گفتند که به همکاری میان حکومت و رسانه ها و بهبود وضع آزادی بیان امیدوار است و آماده همه گونه کمک برای بهبود وضع است. این یک کار است که دیپلمات باید کند. ما می خواهیم با حکومت و با مردم کار کنیم تا وضع آزادی بیان آنگونه باشد که برای یک کشور آزاد ضرور است.
To have a free media and freedom of speech for people.
ببینید سالهای اخیر چندین مرتبه از وضع رسانه های علاهیده و در کل وضع آزادی بیان در تاجیکستان سازمان های بین المللی و سفارت های مقیم کشور اظهار نگرانی میکردند، اما تا کجا مثلا سفارت شما میتواند به وضع تاثیر رساند و برای حل مشکل کمک کند؟
It's a good question. I don't think a discussion of leverage is particularly useful and I don't think
فکر نمی کنم که اینجا موضوع تاثیر رسانیدن باشد. این را من خوش ندارم، زیرا ما با دولتی کار میکنیم که آن را شناخته ایم و با آن میخواهیم کار کنیم. گاه می شود که از ما برای پیشبرد یگان ساحه کمک میپرسند، ما کمک میرسانیم. گاه می شود ما از وضع حقوق بشر اظهار نگرانی میکنیم، اما حکومت میگوید که با این نظر شما موافق نیستیم. نکته مهم از همه این است که هر یک حکومت رسالت حفظ خود و حفظ مردم خود را دارد.
Should be the protection of itself and the protection of its people.
فشرده صحبت آقای کلخان مسئول روابط اجتماعی سفارت امریکا در تاجیکستان را میشنیدید که همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه انجام داده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بازدیدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان به پایان رسید. در جریان این بازدید دو کشور درباره گسترش همکاری های دو جانبه به ویژه در بخش های تجارت و اقتصاد و در بخش انرژی همکاری های دو جانبه امضا کردند. جانب پاکستان به تاجیکستان قول داد که بندرهای آبی خود را برای حمل و نقل کالا در اختیار تاجیکستان می‌گذارد. اجرای این توافقات همکاری برای منطقه و به ویژه تاجیکستان چی اهمیت دارد و تحلیلگران درباره آن چی می‌گویند؟ آیا این قراردادها اجرا شده نیست یا روی کاغذ می‌ماند؟ در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد چنین گزارش می‌دهد.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه صحبت و گفتگوهای سران کشورهای تاجیکستان و پاکستان بر سر طرح‌های انرژی در اسلام آباد را آغاز مرحله جدید زندگی ساز در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی می‌کنند. دایره تحقیق و بررسی‌ها نشان داده است که تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی بخصوص طرح کاسه 1000 می‌تواند در بخش اقتصادی و اجتماعی در شریان کشورهای منطقه خون گرم جاری کند و افضلیت همکاری‌های اجتماعی را از کشاکش‌های نظامی بیشتر جلوه دهد. در جریان مذاکرات پرزیدنت تاجیکستان با همتای پاکستانیش راه‌های تطبیق طرح کاسه 1000 که به خاطر انتقال نیروی برق آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی تهیه شده است، محور اساسی به شمار می‌آید. شادی شبدولف عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به انرژیتیک و صنعت می‌گوید که صاحب اصلی ذخایر آبی آسیای مرکزی تاجیکستان و قرغیزستان بوده و همکاری‌های کشورهای منطقه شروع از پاکستان تا افغانستان، چین و تا روسیه را در بر گرفته، راه جنگ و کشاکش های نظامی حل مسئله ها را در منطقه در مقام های سوم و چهارم قرار داده، حتی ناچیز می گرداند.
در تبدیل داده منطقه جنگ زده آسیای مرکزی که هم پاکستان جنگ زده، هم تاجیکستان جنگ زده، هم افغانستان هم زیاده 30 سال جنگ زده، اینا تبدیل دادن به یک منطقه بسیار مهم استراتژی در دنیا. این لایه های انرژتیکی آسیبینه از جمله کاسه است.
به نظر تحلیلگران طی یک سال اخیر موقع کشورهای غربی نیز در رابطه با وضع موجود آسیای مرکزی تغییر خورده، همکاری های اقتصادی از جمله تطبیق طرح‌های مهم در بخش انرژتیک را افضل‌تر می‌دانند. رستم حیدرف کارشناس مستقل تاجیک می‌گوید حالا در اتحادیه اروپا یک طرح بازسازی افغانستان تهیه شده و پس از خروج نیروهای ناتو روی دست گرفته خواهد شد که نقش تاجیکستان و قرغیزستان در آن مهم به شمار می‌آید.
در عین زمان در اتحادیه اروپا یک استراتژی نوی همکاری با افغانستان کار کرده شده است و آن به مثال استراتژی اروپا اتحادیه اروپا آسیای مرکزی است و در آن استراتژی آمده است که مثلا من پروژه هایی که در تاجیکستان و قرغیزستان که در مسائل ساختمان حسهای وابستگی دارند آنها در همون استراتژی هم جا میگیرند، چون که به انتقال قوه برق ارزان از قرغیزستان و تاجیکستان آنها نمیتوانند مثلا در افغانستان انشاءات های اقتصادی را سازند.
دولت عثمان کارشناس دیگری تاجیک به این باور است که کشورهای غرب که طی چند سال در گل افغانستان پایهایشان غوطیده بود، درک کردند که با راه نظامی در منطقه آسیای مرکزی حضور خود را تقویت داده نمیتوانند، اکنون میخوان این را با راه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی عملی کنند.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان آقای رحمان به پاکستان سفری فکر میکنم که خیلی تحریزی شده است. ساختن یک اتحاد اقتصادی که البته در یک گوشش روسیه هم باشد، یعنی از افغانستان و قرغیزستان و تاجیکستان و پاکستان، چنین یک طرح فکر میکنیم که روی دست است.
به این ترتیب به نظر تحلیلگران اگر طرح‌های انرژی و سرمایه گذاری در منطقه آسیای مرکزی راه تطبیق عملی خود را پیدا کنند، به قول شادی شبدولف وکیل پارلمان تاجیکستان، در آینده نزدیک این منطقه جنگ زده لباس نظامی را بدر نموده جامعه ملکی به بر خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری تحلیلگران درباره اهمیت همکاری های تاجیکستان و پاکستان در پس منظر بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان. وقتون یک گزارش از قرغان‌تپه. برای مبارزه با ملخ مراکشی در ولایت ختلان حدوداً 1 میلیون دلار ضرور بوده است. مقامات ختلان این مقدار مبلغ را در اختیار ندارند و خواستار کمک حکومتی کشور شده اند. پیشگویی های کارشناسان اداره کشاورزی ختلان در مورد احتمال ضرر ملخ که در قیاس با سالهای پیشین بیشتر خواهد بود حکومت را نگران کرده است. درباره این آفت طبیعی گزارش داریم از همکارمان ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه.
حالا ملخی نوعی مراکشی در بیش از 80 هزار هکتار زمین های کاران و پشته های ختلان نسل گذاری کرده است، در حالی که سال گذشته آن در 55 هزار هکتار زمین مشاهده شده بود. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ولایت ختلان گفت با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت ختلان مشکل چندین ساله حمله ملخی مراکشی به دشت و دمن و میدان های کشت دوباره به میان آمده است.
سال گذشته 7 مرد به برآمده بود. همین سال هم همین متخصصان گفته سن که ای 15-17 برآمده ملخ علاقه پیدا میشد. در شهر نویه ولایت، نویه قمسنگیر، نویه وخش، نویه پنج، نویه جالدین رومی در همین زمین هایی که ما مشاهده کردیم تخم گذاری ملخ مثل سال گذشته خیلی زیادتر به چشم میرسد.
جناب بکنظرف افزود با توجه به این که در سابق بر اثر حمله ملخ مراکشی هزارها هکتار زمین کارم خراب و به اقتصاد و بخش کشاورزی منطقه خسارات قابل ملاحظه رسیده است، امسال وزارت کشاورزی وعده سپرده است که در محو ملخ کمک خواهد کرد، ولی بنابر عدم زهر ضد ملخ و دستگاه های ویژه امور بی ضرر گردانی هنوز آغاز نشده است. در همین حال دوست مراد عالموف ساکن ناحیه خراسان که در 4 سال اخیر شامل گروهی مربوط به محو ملخ بوده است میگوید امسال نیز باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس به ادعای او حجم خسارات به صدها هزار سومانی خواهد رسید.
کندن در کار او را سوزاندن کار تازه حشر همه را سرجم کردم شد ملخ رو نیست کنه. ما در بلندکوه کار میکردیم اوز کمتر وجود پسید آمده است.
در سال گذشته 2010 در ختلان نزدیک به 5000 سرباز کمیته حالتهای اضطراری کشاورزان و ساکنان محلی در معرکه ضد ملخ شرکت داشتند. در همین حال کارشناسان امور کشاورزی ادعا دارند که مقامات جماهیری همسایه افغانستان و ازبکستان در مبارزه با ملخ مراکشی تلاش های کافی به خرج نمی دهند و بناهن نفوذ و مساحت خرابکاری های این نوع حشرات سال از سال می افزاید. این هم در حال است که سال گذشته در نواحی جرقرغان، شورچی، سریاسیا و ترمیز ازبکستان از ملخ زمین های کشت و پشته ها را خراب کرده خسارات چشمگیر به کشاورزی نواحی مرزی رسانیده بود. به ادعای کارشناسان ملخ مراکشی از نواحی مرزی کشورهای ازبکستان و افغانستان پشته ها را طی کرده تا به میدان های نواحی مرزی تاجیکستان رسیده است. سال گذشته تاجیکستان و ازبکستان به چنین توافق رسیده بودند که مشترکاً حدودهای بی‌طرف میانی مرزها را از ملخ مراکشی پاککاری کنند، اما امسال یک چنین برنامه کاری در نظر نبوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان از قرغان‌تپه نشر دوم مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک پخش میشود.
More.